از جمله چیزهایی که سد راه انسانیت است، انکار مقامات است.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای اعلام وحدت و همدلی با سپاه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور فراخوانی ضمن محکوم کردن اقدام نابخردانه و غیرقانونی رئیس جمهور منفور رژیم مستکبر آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از ملت شریف ایران اسلامی دعوت کرد پس از اقامه نماز جمعه این هفته در سراسر کشور در تظاهراتی خشم و نفرت خود را از این اقدام ننگین شیطان بزرگ آمریکا و صهیونیسم بین الملل فریاد کنند و وحدت و همدلی خود را با سپاه به نمایش بگذارند. این مراسم در تهران پس از اقامه نماز جمعه از دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب برگزار خواهد شد. همزمان با برگزاری تجمعات مختلف در حمایت از سپاه پاسداران، حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی با اشاره به بی‌عقلی آمریکا در تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کردند با این اقدامات محبوبیت نیروی مردمی سپاه بیشتر می شود. استادان و طلاب علوم دینی هم روز گذشته در اعتراض به اقدام بی‌شرمانه آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مدرسه فیضیه تجمع کردند. در این اجتماع بزرگ که طلاب، فضلا، استادان، علما و برخی از سپاهیان حضور داشتند، تجمع کنندگان با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا نفرت خود را از اقدام اخیر آمریکا اعلام کردند. رئیس جمهور مدیریت جامع بحران سیل اخیر را بر عهده وزیر کشور دانست. آقای روحانی در دستوری به وزیر کشور تاکید کرد مدیریت جامع بحران سیل اخیر در دستگاه‌های اجرایی و همه نهادها و سازمان‌های همکار و مؤثر بر عهده وزیر کشور است. رئیس جمهور در این دستور تاکید کرده برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که از همه توان نیروها و نهادهای عمومی غیر دولتی حداکثر بهره‌گیری شود و دیوان سالاری اداری و مقررات دست و باگیر مانع کندی همکاریانها در این حادثه مهم نشود. رئیس جمعیت هلال احمر که به همراه وزیر کشور برای نظارت مستقیم بر روند مدیریت بحران سیل خوزستان عازم این استان شده، درباره شرایط کنونی خوزستان گفت اوضاع هنوز به مرحله بحرانی نرسیده اما نگران کننده است. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور هم گفت همه اقدام‌ها در خوزستان احتیاطی است و به معنای بروز قطعی حادثه نیست. آقای سعیدی افزود مدت تخلیه مناطق طولانی نیست و با بازگشت شرایط به وضع عادی مردم به خانه‌های خود باز می‌گردند. وی تأکید کرد تنها مرجع اطلاع رسانی رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی هستند.
تو با بحث اهواز، خب تو این چند روز گذشته خروجی آب سدهای اهواز رو داشتیم، اما تمام خروجی هایی رو که داریم و میزان آبی رو که داره خارج میشه از سدها، همه اینها بر اساس تصمیماتی هست که یک تیم فنی و مهندسی با تجربه مستقر شدن اونجا و به صورت لحظه‌ای دارن رصد میکنن وضعیت ورودی و خروجی سدها رو و دقیقاً بر اساس علم دارن پیش میرن و ظرفیت‌هایی رو که وجود دارد. ببینید 6 منطقه رو در اهواز که کاملاً یک اقدام احتیاطی است، تا امروز خب 240 روستا و منطقه رو تخلیه کردن و دیدیم که هیچ مشکلی هم ایجاد نشده، الان هم اگر مناطقی رو در اهواز گفتن تخلیه کنن، مناطقی رو مثل ایندو، گلدش، سیاهی، سادات، سلیم آباد و منطقه کیانشهر، این کاملا یک اقدام احتیاطی است، مثل سایر اقدامایی که دارن انجام میدن.
وزیر راه و شهرسازی آسیب های ناشی از سیلاب های اخیر را در عین تلخ بودن حاوی درسی بزرگ برای مسئولان دانست و گفت اکنون فرصت مناسبی ایجاد شده است تا یک بار برای همیشه موضوع ساخت و ساز در مسیر آبها پایان داده شود. مدیر عامل بنیاد برکت هم گفت قرارگاه مرکزی این بنیاد در استان خوزستان در اهواز قرار دارد و 15 قرارگاه دیگر 18 منطقه خوزستان را پوشش عملیاتی می دهد. آقای جعفری افزود با ایجاد این قرارگاه های جهادی به مناطق سیل زده کمک رسانی می کنند.
در استان خوزستان خب ما در طی 2 هفته گذشته اقلام ضروری استان رو در حد وسعمون تأمین کردیم. حدود عرض کنم خدمت شما 50 گروه جهادی با ظرفیت 500 نفر از جوانان عزیز دانشجو، طلاب و از اقشار مختلف در این گروه های جهادی به صورت شبکه‌ای و در اون قرارگاه ها فعال هستن، کار میکنن. ما 210 دستگاه روز ماشینالات مختلف رو تدارک دیدیم و در خدمت هموطنان عزیز در استان بوده در تحکیم سیل بند ها یا ایجاد سیل بند های جدید. بیش از 110,000 بطری آب تأمین و توزیع کردیم، بیش از 110,000 کنسرو غذایی، 115,000 عدد لواش، حدود 18,000 غذای گرم رو هر روز در مناطق مختلف استان تهیه و توزیع می‌کنیم.
ادامه خبرها. 36مین دوره مسابقات بین المللی قرآن با رقابت نمایندگان 62 کشور جهان در مصلای تهران آغاز به کار کرد. این دور از مسابقات بین المللی قرآن تا 25 فروردین ادامه دارد و شرکت کنندگان در بخش‌های بانوان، بزرگسالان، دانش آموزان، روشندلان و طلاب علوم دینی در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل و پایان‌نامه قرآنی به رقابت می‌پردازند.
من
سی‌وششمین دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم با شعار یک کتاب یک امت و با مشارکت 184 شرکت کننده از 62 کشور جهان آغاز به کار کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات به نقش قرآن در پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود اکنون پس از 40 سال از پیروزی انقلاب اتفاقات بزرگی در حوزه قرآنی در کشور روی داده است.
انقلاب اسلامی بر مائده قرآن انقلاب اسلامی شد و در این 40 سالی هم که ما از انقلاب اسلامی عبور کرده ایم و به بلوغ 40 سالگی اون رسیده ایم، اتفاقات بسیار و قابل توجهی در حوزه‌های مختلف قرآنی اتفاق افتاده است.
سید محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش هم در این مراسم گفت ما در آموزش و پرورش به دنبال این هستیم که برنامه‌های قرآنی را به عنوان اصلی ترین برنامه‌ها در دستور کار داشته باشیم و فرهنگ قرآنی را ترویج دهیم. سید مصطفی حسینی رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و دبیر 36مین مسابقات بین المللی قرآن کریم درباره ویژگی های این دوره از مسابقات میگوید
از ویژگی هایی که برگزاری این دوره از مسابقات داره، مرحله مقدماتی به صورت غیر حضوری برگزار شد. بدین ترتیب به جهت سطح فنی افرادی که دعوت شدن برای حضور در ایران نسبت به سالهای گذشته از سطح بسیار بالاتری برخوردارن. همون جور که در سنوات گذشته و در این 35 دوره علاقمندان به قرآن جذاب ترین قرائت های قرآن رو در مرحله فینال شاهد بودن، ما برگزاری 4 روز جذاب و دیدنی رو در مرحله فینال این مسابقات شاهد هستیم.
36مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم تا 25 فروردین ادامه دارد و مصلای تهران هر روز از ساعت 16 تا 20 پذیرای علاقمندان است.
همچنان شنونده بخش خبری 11 امروز شبکه رادیوی معرف هستید. سرپرست حجاج ایرانی از آغاز توزیع محصولات فرهنگی زائران حج تمتع از هفته آینده خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر در نشست شورای معاونین و مدیران بعثه مقام معظم رهبری افزود آموزش مجازی حجاج نیز امسال به همت معاونت فرهنگی راه اندازی شده و علاقمندان می توانند از آن استفاده کنند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از مدیران بعثه خواست از تمام ظرفیت نرم افزارهایی که برای حوزه حج طراحی شده برای افزایش بهره وری در واحدهای مختلف استفاده کنند. آزمون ورودی حوزه‌های علمیه برادران 30 فروردین در سراسر کشور برگزار می‌شود. معاون آموزش حوزه‌های علمیه در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت مهلت ثبت نام حوزه‌های علمیه امروز پایان می‌یابد. حجت الاسلام رستم نژاد افزود علاقمندان برای ثبت نام می‌توانند به پایگاه معاونت آموزش حوزه‌های علمیه مراجعه و ثبت نام کنند.
در ارتباط با آزمون پذیرش و ورودی‌های حوزه انشاءالله در روز جمعه 30 فروردین آزمون هست در مراکزی را که استانها وضعیت عادی دارن و برای استانهایی را که وضعیتشون بحرانی هست به خاطر سیل اعلام شده که انشاءالله از طریق مصاحبه کمیسیون و ضوابط و شرایطی را که اعلام شده از اون طریق در واقع انشاءالله پذیرش اتفاق خواهد افتاد. ثبت نام پذیرشی ها هم برای استانهایی که وضعیت عادی دارن تا 22 فروردین انشاءالله ادامه داره، هرچند که بعد از 22 فروردین هم تا چند روز اول قابل دریافت هست و سامانه همچنان باز هست برای پذیرش، انشاءالله اقدام بکنن. آزمون هم برای اونها همون روز 30 فروردین هست. برای استانهای سیل زده مدت پذیرش تا اطلاع ثانوی همچنان باز هست و مطالب و جزئیات انشاءالله در اختیار مدیران این استانها هم قرار خواهد گرفت.
مراسم اعطای دومین دوره جایزه اقتصاد اسلامی شهید صدر عصر امروز در قم برگزار می شود. آقای توکلی دبیر جشنواره جایزه اقتصاد اسلامی شهید صدر در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت این مراسم در سالن همایش های دبیرخانه انجمن های علمی حوزه برگزار خواهد شد.
جایزه اقتصاد اسلامی شهید صدر در واقع برنامه‌ای بوده که با هدف تقدیر از محققان برجسته در حوزه اقتصاد اسلامی سال 1392 توی انجمن اقتصاد اسلامی مصوب شد و اولین دورهش سال 1395 برگزار شد و این دوره‌ای که میخواد انشالله جایزه اعطا بشه دومین دوره اهدای جایزه هست. دو تا هدف عمده این جشنواره داشته، یکی این که ما بتونیم جایگاه شهید صدر رو به عنوان بنیانگذار اقتصاد اسلامی معرفی بکنیم و پاس بداریم، و دومیش این که کسانی که توی این حوزه اقتصاد اسلامی کار کردن و آثار برجسته‌ای دارن معرفی بشن و ازشون تقدیر بشه. ما خوشبختانه سال 95 اولین جایزه به آیت الله آقا نظری اهدا شد و انشالله این دومین جایزه هم اهدا میشه و ما تو حاشیه برگزاری این اعطای جایزه نمایشگاهی خواهیم داشت از آثار فرد برگزیده و انشالله فرد برگزیده سخنرانی علمی از دستاوردهای علمیشون خواهند داشت و تو مراسم ما تحلیلی هم خواهیم داشت از دستاوردهای شهید صدر و یک نوع مروری بر خدمات ایشون هست و انشالله بتونیم تا حدودی که حالا امکان ما هستش یاد و نام شهید صدر را زنده بکنیم.
و اما آخرین خبر این بخش این که اختتامیه 12 همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی 25 فروردین در قم برگزار می شود. این همایش با شرکت بیش از 700 محقق و پژوهشگر داخلی و خارجی و با حضور میهمانانی از کشورهای مختلف در مجتمع آموزش عالی امام خمینی قم برگزار خواهد شد. حدود 520 مقاله داخلی و خارجی با موضوع قرآن کریم و ایمان به وعده‌های الهی به دبیرخانه همایش رسیده و پس از داوری 3 مقاله برتر در بخش داخلی و 3 مقاله برتر در بخش خارجی در آیین اختتامیه تجلیل خواهند شد. اما در پایان این بخش خبری، ضمن اینکه به آگاهیتان میرسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 13:08 دقیقه، غروب آفتاب 19:35 دقیقه و اذان مغرب 19:53 دقیقه خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
ساعت 11:15 دقیقه است و همچنان مهمان خانه های دل شما گرامیان هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. روز خوب و آخر هفته خوبی برای همه شما آرزو میکنم. سرود هستی با حضور حجت الاسلام نجارزادگان به بررسی آیات مهدوی میپردازه و پس از اون با پخش برنامه پیک هدایت در کنار شما خواهیم بود. دعوت میکنم شنونده سرود هستی باشید.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
يا ابن الأعلام الباهرة، يا ابن الشهوب الثاقبة، يا ابن السبل الواضحة.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
انجوم الزاهرة، يا ابن الأعلام اللائحة،
به نام محبوب پاک و بی همتا و سلام بر بنده برگزیده او حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرش علیهم السلام. جویندگان فیض و معرفت سلام، با برنامه سرود هستی در خدمت شما بزرگوارانیم. در این برنامه از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان بهره خواهیم برد. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان همراه، راز بزرگ تشرف به محضر امام عصر ارواح نافدان در زمان غیبت را باید تنها در یک کلمه جستجو کرد و آن چیزی نیست جز محبت. باید شوق شدید پیدا کرد و دوستی حقیقی به دست آورد تا به وصال یار رسید و از فیض محضر مبارکش بهره مند شد. محبت اکسیری است که روح را جلا می بخشد و حیات را دگرگون می کند، دیو را حور و ظلمت را نور می کند. از آنجا که امام زمان علیه السلام واسطه ی فیض میان هستی و خالق هستی و مصداق بارز وابتغوا الیه الوسیله است، برای رسیدن به قرب الهی هیچ راهی نزدیکتر از محبت به آن وجود مقدس نیست. محبت حقیقی نشانه هایی دارد. آن کس که ولی دوران امام زمان علیه السلام را محبوب خیش برگزیده است، هرگز به خود اجازه نمی دهد عملی از او سر بزند که ناخرسندی محبوبش را به دنبال داشته باشد. لذا تقوا و مراقبه از لوازم اساسی استقرار محبتان بزرگوار در دل هاست و بی تردید تا از ظلمت گناه و آلودگی رها نشویم به وادی نور و فیض حضور نخواهیم رسید. در این مجال نخستین بخش از سخنان استاد نجارزادگان را به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال تعالی ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. سروران معظم و شنوندگان عزیزم، امیدوارم که خداوند توفیق دهد گامی در مسیر شناخت امام مهدی برداریم و خود را به امام نزدیک کنیم. بحثی که محضرتون داشتم این بود، گفتم برای شناخت شخصیت امام مهدی در قرآن باید جایگاه اهل بیت در قرآن را شناخت، باید آیاتی که درباره اهل بیت است اونها را به خوبی کاوید و شناخت، به ویژه از روایات اهل بیت در تفسیر این آیات مدد گرفت، چون امام مهدی از اهل بیتند و هر آنچه را که برای اهل بیت در قرآن مطرح است در امام مهدی هم خواهد بود. آن دلیل را به چهار گروه تقسیم کرد: آیاتی که از رتبه و جایگاه اهل بیت سخن میگوید، مانند همین آیه‌ای که تلاوت کردم، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند آدم را علیه السلام و نوح را و همچنین آل ابراهیم را و آل عمران را برگزید، نسبت به جهانیان به اینا رتبه برتری داد و اونها را گزینش کرد. اهل بیت از آل ابراهیمند، همان آل ابراهیم معصومی که تمام انبیا و سلسله اوصیا و انبیا از پس از حضرت ابراهیم در این سلسله قرار می گیرند و اهل بیت معصوم نیز در همین سلسله اند. خداوند می فرماید ما آل ابراهیم را برگزیدیم علی العالمین، یعنی نسبت به کل جهانیان آل ابراهیم در یک رتبه و موقعیت ممتاز و برتری قرار دارند. آل ابراهیم که شامل عرض کردم همه انبیا و اوصیا پس از ابراهیم علیه السلام می شوند و به اهل بیت علیهم السلام نیز دامنه بحث رو سرایت می دهد تا امام مهدی علیه السلام پیش می رود و بنابراین از شناخت اهل بیت درباره جایگاه و رتبه آنها می توان به جایگاه و رتبه امام مهدی پی برد که امام برگزیده است و او از همون سلسله و دودمان معصوم ابراهیمی است که خداوند آنها را برگزید. دوم، حقوق اهل بیت در قرآن. دسته دوم از آیات، آیاتی است که حقوق اهل بیت در قرآن را برای ما تبیین می کند. همه حقوقی که ابعاد اون را در قرآن در آیات وحی می بینیم، مانند حق ولایت و زعامت و حاکمیت سیاسی، حق مرجعیت دینی و منبع پاسخ به پرسش ها و رفع شبهات و هدایتگری، مرجعیت قضایی و بالاخره تمام ابعادی که برای یک الگو در تمام انبیا می شناسیم برای اهل بیت و برای امام مهدی محقق و قطعی است. سوم، معرفت به اهل بیت است. آیات قرآن به ویژه روایات معرفت اهل بیت را برای ما لازم می شمرد. اون روایت معروفی که از آقامون امام علی علیه السلام هست که فرمودن من مات ملکم علا فراشهی و هو علا معرفت حق ربهی و حق رسولهی و اهل بیتهی مات شهیدا و وقع اجرهو علالله. هر کس از شما در رخت خواب از دنیا رود اما بشناسد حق خدا را و حق پیامبرش را و حق اهل بیت را، او شهید از دنیا رفته است و اجر و پاداش او به عهده خداست که به او ارزانی کند. در این روایت معرفت به حق الله و حق پیامبر و حق اهل بیت در یک ردیف قرار گرفته و این شناخت انسان را تا رتبه شهادت بالا میبرد. از این نمونه روایات که در واقع تفسیر و تبیین پاره از آیات فراوان ما داریم، بنابراین امام مهدی که از اهل بیتن، شناخت اهل بیت در مجموعه آیات وحی ما را به شناخت امام زمان کمک می کند.
ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی، وقت است که بازایی. ای پادشاه خوبان، ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی، وقت است که بازایی. دل بی تو به جان آمد،
وقت است که بازاری، وقت است که بازاری.
باید اذعان داشت که بسیاری از شیعیان و دوستداران امام مهدی جلال الله تعالی فرجه و شریف در یاد آن حضرت و دعا برای ظهور شریفش کوتاهی می کنند و بخش عمده ای از کسانی که در ظاهر نام حضرت را می برند و در پنهان و آشکار برای فرج آن بزرگوار دعا می کنند، اگر به ژرفای قلب آنها بنگریم می بینیم که امام عصر ارواح و نافداه را برای خود و رفع ناراحتی ها و درمان دردهای خیش می خواهند و گروه اندکی هستند که ظهور حضرت را نه برای رفاه و آسایش خود بلکه برای نجات آن محبوب غریب از زندان غیبت و رهایی آن مظلوم هجران کشیده از غربت و مهنت آرزو می کنند. یاران حقیقی و منتظران واقعی حضرت بقیت الله از این دستند. اینان جز به حضرتش نمی اندیشند و در راه یاری و دوستیش جان برکف نهاده حاضرند برای خوشنودی آن بزرگوار بیشترین رنجها را تحمل کنند و در رکابش قطع قطع شوند. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. دوستان عزیز، همچنان با برنامه سرود هستی در خدمت شما بزرگوارانیم. در این مجال بخش دوم از سخنان استاد نجارزادگان را میشنویم.
محور چهارم مسئله محبت به اهل بیت است. محبت به اهل بیت که از آغاز رسالت پیامبر خدا مطرح شده و اساساً معیار نجات انسان در روز قیامت قرار گرفته، همان گونه که در باز روایت آقامون امیرالمؤمنین می‌فرماید: ناصرنا و محبنا ينتظر الرحمه و عدونا و مبغضنا ينتظر السطوه. آن کس که یاور ماست و محب ماست انتظار رحمت دارد و خدا با رحمتش با او برخورد می کند و دشمن ما و کینه توز ما منتظر سطوه و خشم و غضب خدایی خواهد بود. این محبت در مجموعه شناخت اهل بیت، در مجموعه حقوق اهل بیت جایگاه ویژه داره، یعنی حق محبت و مودتی که به عهده ما دارند. هرگاه این مودت و محبت را شناختیم، از رهگذر او به مسئله محبت به امام زمان پی خواهیم برد. حاصل آن که برای شناخت شخصیت امام زمان در آیات وحی باید به شناخت اهل بیت در آیات وحی روی آورد و به کمک روایات در این زمینه باید ابعاد و اضلاع گوناگون این شناخت را تحصیل کرد. حاصل صحبت این بود که شاید آیات را بتوان در این زمینه به چهار گروه تقسیم کرد: رتبه و جایگاه اهل بیت که اونها مصطفی یعنی برگزیده اند و خدا آنان را گزینش کرده است، انسانهای معصوم پاک و الگوهای بشری. دوم، حقوق اهل بیت در تمام ابعاد حقوق مالی، سیاسی، دینی و غیره. سوم، معرفت به اهل بیت که یک امریست بسیار مهم تو آموزه های وحی و روایات، و بالاخره محبت به اهل بیت. این چهار محور هرچه که آشکارتر و عمیقتر شناخته شود بر امام مهدی تطبیق می‌گردد و ما را به شناخت شخصیت امام نزدیکتر و نزدیکتر می‌کند. خداوند ما را از یاران واقعی امام زمان قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هستم گدای کوی تو، چشمم بود بر سوی تو، شاید ببینم روی تو، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. هستم گدای کوی تو، چشمم بود بر سوی تو، شاید ببینم روی تو، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. گیرم سراغت را کجا، در مروه‌ای یا در صفا،
در سامرا یا کربلا،
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن،
گیرم سراغت را کجا، در مربعی یا در صفا، در سامرا یا کربلا،
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
با شنیدن بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان به پایان برنامه امروز